زگیل و این حرف های و بیماری های ویروسی میتونن برن و بیزه رو متورم کنن، بهش میگن عفونت بیزه بدن. ما عفونت بیزه ویروسی هم داشتیم در واقع، و حالا دیدن که بله ویروس های کرونا هم میتونن در واقع وارد بیزه بشن و در اونجا به علت التهابی که ایجاد میکنه، همون مسئله که گفتم میره تو ریه، این واکنش سیستم، واکنش بدن بهش، همه چی رو شروع میکنه و بین رفتن، اون یک در واقع التهاب اطراف عروقی که ایجاد میکنه باعث بشه سلول های بیزه دچار آسیب بشن. سلول های بیزه چند نوع سلول ما داریم؟ ما 3 نوع سلول در بیزه تقریبا بافت اصلی بیزه رو تشکیل میده. یکی سلول های در واقع جرم سل یا سلولایی که جرم یعنی همون منشأ نطفه سازی در واقع. این سلولا خیلی ظریفن، اینا وظیفه‌شون نطفه سازی هستش. شما اگه بچه دار میشی به سبب که این سلولا وجود دارن و نطفه شما رو در واقع تولید میکنن. خیلی به حساسن، کسایی که آسیب شیمی درمانی میشن، رادیوتراپی، این آسیب میشن. ویروس کرونا میتونه اینجا رو آسیب بزنه. و اگه جرم سلا آسیب ببینن میتونن باعث بشن که شما اختلالات باروری در واقع داشته باشی.
بله.
برای همین خب ما در واقع داریم مشاهده میکنیم بعضی از کسایی که کرونا گرفتن و به خصوص یک بیزه شون هم دچار مشکل شده، چون ما بعضی از مریضای کرونا میان آقای دکتر ما ریه، قلب، اینا رو شنیدیم بیزمون چرا ورم کرده؟ خب برای که ارکید کرونایی ممکنه گرفته باشه. و این باعث میشه که سلولای جرم سل دچار آسیب بشن، سلولای نطفه ساز دچار آسیب بشن. در واقع از اون طرف ما بخشی دیگه از سلول داریم، سلولایی که تستوسترون تولید میکنن، همین هورمون مردانه ای که به ما قدرت میده صدا، میل جنسی و غیره. اگه اون آسیب بزنه که دیدن بعد کرونا سطح تستوسترون در بعضی از این افراد شروع کرده به کاهش پیدا کردن. داریم خیلی از مریضای کرونا که الان مراجعه میکنن میگن ما دیگه برای کرونا اصلا تمایلی برای رابطه جنسی نداریم، میل نداریم، لیبیدو یا میل جنسی رو نداریم.
بله.
و شاید مال خستگیمونه، نه ممکنه مال این باشه بیزه شما آسیب دیده باشه و سطح تستوسترون اومده باشه پایین.
بله.
میخوام بگم ببینید اینا یکی از چیزای کرونا یا بیان ما با بررسیشون کنیم. این مسئله به خصوص تو افراد جوان باشه خب خیلی شدیدتر، یعنی موضوعش حساس‌تر هستش و خودشو نمایان میکنه در واقع. و یکی دیگه همین خود بیزه متورم بزرگ بشه، اورکید پیدا کنه، اورکید کرونایی ما در واقع داشته باشیم. پس اگر ما ببینیم که پس در واقع اینجوری عنوان بکنیم که ما ویروس کرونا میتونه روی مسائل جنسی و باروری ما تاثیرات داشته باشیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صیبی. عوارض سیستم بولی تناسلی به خصوص در زمینه ناباروری و اولاددار نشدن وقتی اینمیتوری یک آسیب و عارضی با وجود میایه به خاطر عفونت کرونا و کووید 19، ای آیا برگشت پذیر است؟ قابل علاج و درمان است؟ یعنی غیر قابل برگشت است؟
هنوز در حال تحقیق دیگه. از اینو اگر که بافت های جرم سل بافت هایی هستن که اگه کامل آسیب ببینن بر نمی گردن دیگه، به خاطر اینکه سلولش سلولیه که سلول پایه است، سلول بنیادی، سلول مادریه در واقع. روی اینا سلول اولیه اسپرم به وجود میاد، بعد مراحل تکامل خودش رو طی میکنه. و برای همین بعضی ها که آسیب میبینن بسته به میزان آسیب، به میزان از بین رفتن این سلول های جرم سل یا سلول های نطفه ساز ممکنه باروریشون محدود بشه. ما دیدیم کسایی که بعد از کرونا اسپرمی که مثلا 20 میلیون 30 میلیون در سیسی بوده صفر شده یه دفعه. خب این اتفاق میتونه در واقع براشون بیفته.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه ای بحث مهم میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بارشا هم من ز کابل می روم در گلستان
گلچین موسیقی.
به نام او که یار و همراه ماست. به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. آرزو میکنم هر جایی که هستید تنتون سالم باشه، ایام با کامتان باشه و از اینکه امروز هم همراه و هم سفر شدید با ما، از همه شما سپاسگزاریم. ۳۲۶ شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدید. و 0513-878-301 هم شماره تماس شماست با برنامه گلچین موسیقی. بله، آهنگ خواستن با صدای دکتر محمد اصفهانی. ما هم در این لحظه آهنگ با تو با صدای این هنرمند تقدیم شد.
عاشق تو هم حس غرور می کنم. دوباره می شوم ناجی شام شوکران با دل عاشقم بمان به حرمت حضور تو چون تو یه گاله می شوم خانه به خانه دیدم همچو فسانه دیدم خانه به خانه دیدم همچو فسانه دیدم با تو ستاره می شم 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 با تو ستاره می شم
با تو ستاره می شوم آهنگی بود با صدای دکتر محمد اصفهانی. محمد اصفهانی متولد 14 سرطان سال 1345 در تهران هست و مدرک دکتری پزشکی هم دارد. در سبک پاپ کار میکند، در سبک سنتی هم کار میکند و از آلبوم های معروف این هنرمند هم میتوانیم به آلبوم برکت، نون و دلقک، تنها موندم، ولایت عشق، حسرت، هفت سین و ماه غریبستان اشاره بکنیم. انشالله که از شنیدن این آهنگ با صدای محمد اصفهانی لذت برده باشین. خوشبختی یعنی واقف بودن به این که هر چه داریم از رحمت خداست و هر چه نداریم از حکمت خدا. احساس خوشبختی یعنی همین. خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست. فرید محمدی از شهر کابل از مصر روان کردن، سلام کردن به عوامل برنامه گلچین موسیقی و گفتن آهنگی با آواز قادر اشباری برام نشر کنید. آهنگ با صدای قادر اشباری تقدیم به شما دوست عزیز.
خاطره ها دارده باشه خدا نخواست ای شریک همه تنهایی، ای همه مهربانی، ای رفیق شب دل تنگی، ای همه هم زبانی. بعد از این لحظه که ما هستیم لحظه ی دیگری هست، اما بعد از من و ما اینجا کتاب و دفتری هست. وقتی که باید خاطره ها را با خاطری خود دارده باشه، خدا نخواسته نباید از هم رنجیده باشیم، آزرده باشیم. خدا نخواسته نباید از هم رنجیده باشیم، آزرده باشیم. کسی که غم دل دارم میشه مهربان باش. بعد از این لحظه که ما هستیم لحظه ی دیگری هست، اما بعد از من و ما اینجا کتاب و دفتری هست. وقتی که باید خاطره ها را با خاطری خود آورده باشیم، خدا نخواسته نباید از هم رنجیده باشیم، آزرده باشیم. خدا نخواسته نباید از هم رنجیده باشیم، آزرده باشیم. وقتی که باید خاطره ها را با خاطری خود آورده باشیم، خدا نخواسته نباید از هم رنجیده باشیم، آزرده باشیم. خدا نخواسته نباید از هم رنجیده باشیم، آزرده باشیم.
آهنگ شنیدید با صدای قادر اشباری. همچنان با ما همراه باشید در برنامه امروز گلچین موسیقی. نیلوفر از هرات نوشتن: نشناخته را محرم هر راز مکان، قفل دل خود بر همه کس باز مکان، در قلک دل برای آینده خیش جز عشق خدا هیچ پسنداز مکان. بسیار عالی. سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و عوامل این برنامه و گفتن که آهنگ با صدای فریدون آسرایی، آهنگ مادر را میخواییم که تقدیم میکنم به تمام مادران دنیا. در این لحظه آهنگ مادر با صدای فریدون آسرایی تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
هنوزم همون بود، همون طرز لبخند، همون روسریو، همون شال و دستبند. نه انگار که چیزی عوض کرده ما رو، هنوزم همونیم. ببین روزگارو، یه رنگ سفیدی نشسته رو موهات، هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات. دو تا خط باریک کنار لبات، هنوزم تب عشق تو حال و هوات. یه لبخند کوتاه کنارش شکافم، چقدر زود گذشتم همین چند قدم هم. مثل این که دیروز هم دیده بودیم با هم دیگه، عشقا به اوجش رسوندیم. سفیدی نشسته رو موخاد، هنوزم قشنگم واسم جفت چشمات. دو تا خط باریک کنار لبات، هنوزم تب عشق تو حال و هوات. یه لبخند کوتاه کنار شکافم، چقدر زود گذشتم همین چند قدم هم. مثل این که دیروز هم دیده بودیم با هم دیگه، عشقا به اوجش رسوندیم.
بسیار زیبا و عالی بود، آهنگ مادر بود با صدای فریدون آسرایی و درخواست نیلوفر جان از شهر کابل. انشالله که همه شما شنیده باشین و لذت برده باشین، و انشالله که مادرایی که زنده هستن خدا سایه‌شون بالا سر همه ما حفظ بکنن، و آنهایی هم که بر رحمت خدا رفتند روحشان شاد باشه. از اینکه با گلچین موسیقی همراه ما هستید از همه شما سپاسگزاریم.
درمگاه یک آهنگ درخواستی داشتم. محسن چاوشی کجایی؟ محسن بازور آمد تقدیم با امید تغییریه.
آهنگ کجایی با صدای محسن چاوشی تقدیم به شما دوست عزیز.
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
دنیا غریبم، کجایی عزیزم؟ بیا تا چشام تو چشمت بریزم. نگو دل بریدی خدا نکرده، ببین خواب چشمت با چشمام چی کرده. همه جا رو گشتم کجای عزیزم؟ بیا تا رگامو تو خونت بریدم. بیا رو تو رو کن منو زیر و رو کن، بیا زخمامو یه جوری رو فو کن. عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
آهنگ کجایی را شنیدید با صدای محسن چاوشی. ترانه‌سرا، آهنگساز و تنظیم کننده این اثر هم خود محسن چاوشی بود. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید، همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد. تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم و در انتظار نفس بعدی میمانم، یعنی به تو امید دارم.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم توه، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت. زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط
عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
رسیدیم به آهنگ پایانی امروز. آهنگی با صدای عارف جعفری تقدیم شما میشه به عنوان آهنگ پایانی امروز. امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید. خدا نگهدار.
چشمان ترم خیره بکتر خیارم، چشمان ترم خیره بکتر خیارم. این عاشق دل داده که افتاده در تو، یارش چشمی شاد گردد ببر تو، یارش چشمی شاد گردد ببر تو. با یاد تو هر شب غزل آواز کنم، چشم تو پرواز کنم من. زین پس ما کدام این سخن از مهر تو گویم، با شعر و غزل پایم و مهر از تو بجویم. با یاد تو هر شب غزل آواز کنم من، اندر افق چشم تو پرواز کنم من. بستم دل خود را به خم زلف سیاهت، بستم دل خود را به خم زلف سیاهت. هر روز به امید وفای تو بیایم، آیا ز من خسته رسد در تو صدایم، آیا ز من خسته رسد در تو صدایم. با یاد تو هر شب غزل آغاز کنم من، اندر افق چشم تو پرواز کنم من. زین پس
ما انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. مثل همیشه در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی دلایل اعلام آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و پایان حملات این رژیم به غزه، و اعلام ترکیب شورای عالی دولت افغانستان و تحلیل میزان ضرورت ایجاد این شورا. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب در جریان قرار دارین که به دنبال 12 روز حملات و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و البته مقاومت و مقابله شدید گروه های فلسطینی، بالاخره رژیم غاصب اسرائیل مجبور به اعلام آتش بس شد و این در حالی بود که در روزهای ابتدایی مثل همیشه تهدید میکرد رژیم صهیونیستی. خب ما در روزهای گذشته هم به این موضوع پرداختیم و دیروز هم سعی کردیم که در ارتباط با دلایل اعلام آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی صحبت بکنیم، صحبت‌های کارشناسی هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما امروز هم دعوت می‌کنم که بخشی از اظهارات صدرالله زارعی کارشناس سیاسی حوزه غرب آسیا را بشنوید در مورد دلایل اعلام آتش بس از سوی این رژیم که در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داشت.
ما اگر روند این جنگ را مرور کنیم در طول این 12 روز، استیصال اسرائیلی ها را در جنبه های مختلف مشاهده میکنیم. استیصال اول اطلاعاتی بود که وقتی آقای اسماعیل هنیه یا آقای زیاد نخاله رهبران مقاومت اعلام کردند که اگر این سیاست ها در محله شیخ جراح و در قدس و در مسجد الاقصی ادامه پیدا کنه، ما به شهرک های صهیونیست نشین حمله می کنیم و اسرائیلی ها این را نادیده گرفتن، این ناشی از ضعف اطلاعات بود، در حالی که اسرائیلی ها خودشون را پدر مؤسسات بزرگ اطلاعاتی و جاسوسی می دونن. چطور شد که اسرائیل اینجا غافلگیر شد و نفهمید که این حرب جدی هست و این کار شدنیه؟ این ضعف اول. ضعف دوم این بود که وقتی مقاومت آمد و حمله خودش را به اون شهرک های صهیونیست نشین در قدس شروع کرد، اسرائیلی ها آمدن 3 کار کردن بلافاصله. یکی دادگاه عالیشون آمد گفتش که این حکم صادره درباره محل شیخ جراح را متوقف میکنه. دو، اینکه گفت نیروهای نظامی را از صحنه مسجد الاقصی خارج میکنه و خارج کرد. و سه، اینکه گفت بله ما به شهرک نشین هامون میگیم که کاری به جوانهای مسلمان در قدس نداشته باشند. خب یعنی چی؟ همون لحظه اول اسرائیل آمده این 3 شرط را پذیرفته و البته یه زمان 6 ساعته هم گذشته تا اسرائیل به جنبندی رسیده که باید به غزه حمله کنه. یعنی فاصله شلیک موشک ها تا شروع عملیات اسرائیل 6 ساعته، در حالی که اسرائیل مدعیه من ارتش هم آماده واکنش هست و در لحظه واکنش نشون میده. اشکال دیگر اسرائیلی ها این بود که آمدن با یک جنبندی غلط اعلام کردن که ما 250 نقطه را در غزه میزنیم. یعنی این را اعلام کردن، حالا یه موقع از تو اتاق جنگشون نشستن تصمیم گرفتن، یه موقع طرف اینقدر جسوره، اینقدر مطمئنه که میاد اعلام میکنه. آمد اعلام کرد گفت من 250 تا نقطه رو باید در غزه بزنم و بعد از اون پایان جنگ رو اعلام میکنم و پایان جنگ پایان گروه های مقاومت در غزه است. خیلی فرمانده ارتشش خیلی با اطمینان این حرف رو زد. ظرف 2 ساعت اون 250 نقطه رو بمبارون کرد. طبیعتاً باید اسرائیل اعلام پیروزی میکرد، اما شلیک موشک ها از غزه با شدت ادامه پیدا کرد و تا فردای اون روز، یعنی ظرف 1-24 ساعت، تعداد موشک‌های شلیک شده به 1300 فروند رسید، در حالی که تو اون ساعت اولیه، تو ساعت اول مقاومت فقط 600 موشک را شلیک کرده بود. بنابراین بعد از 2 ساعت بر حجم شلیک موشک‌ها اگر افزایش پیدا نکرد، افزوده نشد، کاهشی هم نداشت. کما اینکه ظرف 48 ساعت تعداد موشک‌های شلیک شده به 2300 پروند رسید و تا آخر هم که روز چهارشنبه آقای نتانیاهو در یه بیان علنی گفت که 4000 موشک و راکت به سمت مناطق اسرائیلی اصابت کرده.
آقای زاری همچنان یادآور شد که برنامه‌ریزی دقیق و ادامه شلیک موشک‌ها از سوی جبهه مقاومت رژیم صهیونیستی را دچار سردرگمی و سراسیمگی کرد.
اسرائیل اینجا یک سیستم تجربه دار هست، سیستم به اصطلاح تازه کاری نیست. میاد میگه 2 ساعت و 250 نقطه، بعد جنگ ادامه پیدا میکنه، دیگه اسرائیل گرفتار شده نمیدونه با چی کار بکنه. یعنی اسرائیل بعد از 2 ساعت اصلا برنامه روشنی برای اینکه چه کار بکنه نداشت. موشک های مقاومت از شمالی ترین نقطه در شمال حیفا زیر پوشش گرفته بود تا جنوبی ترین نقطه در نزدیکی خلیج عقبه که فرودگاه رامون بود، فرودگاه مدنی رامون بود. کل این زیر آتش مقاومت بود. مخصوصا مقاومت از روز دوم آمد و آتیشش را متوجه در واقع اون 1/4 شمال غربی رژیم صهیونیستی کرد، چون اینجا منطقه تراکم جمعیت صهیونیستی، جمعیت های صهیونیستی هر چی به سمت دریا میاد، یعنی از این شمال غزه که وسط فلسطین هست تا بالا قسمت شمال غربی، هر چی این مساحت به سمت غرب در واقع شمال غرب فلسطین میاد تراکم جمعیت اسرائیل بیشتره. اینجا یه چیز حدود 5 میلیون نفر یهودی حضور داشتن تو این 1/4. این 1/4 رو مقاومت گرفت زیر فشار سنگین و باعث شد که این 5 میلیون عملاً برن توی پناهگاه ها، در حالی که اسرائیل فقط ظرفیت پذیرایی از 2 میلیون پناهنده را داشت. این تبدیل شد به 5 میلیون. شهرها کامل تعطیل شد، مراکز صنعتی تعطیل شد، مراکز خدمات رسان تعطیل شد و این منطقه تبدیل شد منطقه آژیرهای پی در پی، که یک کسی جنبندی زده بود گفته بود که 46,000 آژیر در این مدت در این منطقه به صدا در آمد. خب اسرائیل چه کار میخواد بکنه؟ چه کار در واقع داشت برای انجام دادن؟ تقریبا هیچی.
صدرالله زارعی بود، کارشناس سیاسی حوزه غرب آسیا. پس از روزها رایزنی درباره چگونگی و ترکیب اعضای شورای عالی دولت افغانستان، سرانجام اشرف غنی فهرستی را تهیه کرده که در آن نام‌های 18 تن به عنوان اعضای شورا دیده می‌شود. اشرف غنی، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب، رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، میررحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسین صافی، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی از اعضای شورای عالی دولت افغانستان هستند. گفته شده که برخی از جمله گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی و مارشال عبدالرشید دوستم ملاحظاتی در عبارت دارند. اینم شما عزیزان شنونده میدانین که ایجاد شورای عالی دولت افغانستان یکی از بندهای توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی است. تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و میخوایم که در رابطه با شورای عالی دولت با ایشان گفتگو بکنیم و همینطور در ارتباط با صلاحیت‌ها و وظایفی که این شورا خواهد داشت. آقای مظفری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلامت باشین. انتون من در خدمت شما سلام متقابل تقدیم میکنم برای شما و برای شما.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان هستید که آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان یک لیست 18 نفری تهیه کرده به عنوان اعضای شورای عالی دولت. سوال اینه که این شورا چه کاری قرار است انجام بده در فضای سیاسی افغانستان؟ حیطه وظایف و صلاحیت‌هاش چیست؟ خب ما دولت افغانستان را داریم در داخل افغانستان با تمام نهادها و ملحقاتش، و در حال حاضر قرار هست که شورای عالی دولت هم تشکیل شود. بفرمایید که وظایف و صلاحیت این شورا چی است؟
خدمت شما سلام عرض کنم از طریق شما برای شنونده خوب رادیوی شما. یکی از نقطه ضعف و فساد بسیار مهمی که در نظام افغانستان مطرح است و مکتای به اصطلاح دوره‌ای که چینا پایان نداره و از او حرکت‌های دوره‌ای یک شنینی ایجاد تشکیلات ها و سازمان ها و نمی‌فهم برنامه های متعدد و مختلف است که مدت 15 سال است و سابقاً تحت عنوان شورای عالی مصالحه و چندین شورا درست شد و فعلا همی شورای عالی دولت هم تقریبا میشه که مثل همون شوراهای دیگه خود دولت مصروف میکنه و وقتهای بسیار مهم و گرانبها را از بین میبره، در حالی که شورای عالی مصالحه میتونست که از تشکیل وسیع برخوردار باشه و همه چهره های سیاسی مدنی در اوج به اصطلاح گنجانده میشد و دیدگاه های واحدی به وجود میامد و در رابطه با صلح تصمیم گیری های جدی از موضوع واحد صورت میگرفت. ولی من متاسفم که در این شرایط دولت عوضی که توجه 100% در رابطه با مدیریت و کنترل جنگ و دفاع و سرکوب دشمنان باشه، اینا در خود مصروف وظایف آنچنانی به اصطلاح بی موردی مثل نمید. فعلا هم فکر میکنم ترخیدن به دور مباحث صلح یک زیای وقت و مصروف کردن نیروهای دولتی و چهره‌های دولتی و وزارت‌های کلیدی امنیتی هست که قدرت‌های بزرگ شیطانی که طالب در واقع و پروسه صلح طالب را حمایت می‌کنه، توافقنامه طالب را حمایت می‌کنه، دولت را مصروف اینمی وضعیت ناهنجار می‌سازه تا اونا بتانن فشارهای لازم و از مخالفین تشویق می‌کنن تا فشارهای لازم بالای دولت وارد شود، یعنی ولسوالی ها سقوط کنه و بعضی نقاط در تحت تصرف خودشان در بیاره، تا دولت به خواسته های آمریکا و طرح آمریکا تمکین بکنه. بنابراین من فکر میکنم که شورای عالی دولت هم چندان دستاوردی نخواهد داشت و شخصیت مهم و کلیدی افغانستان در این 18 نفر خلاصه نمیشه و سر و صداهای بلند میشه و این نتایج مهم و مثبت را در پی نخواهد داشت.
بله آقای دکتر مظفری، گفته میشه که تعداد قابل توجهی از افراد که در شورای عالی دولت نامشان ذکر شده به نوعی نزدیک با آقای غنی هستند. بر همین اساس این تحلیل شکل گرفته که اگر قرار باشه که این شورا کاری هم بکنه طبیعتا مطابق میل آقای غنی خواهد بود. ارزیابی شما چی است؟
دقیقاً فرمایش شما را ما تایید میکنیم که بیشترین اعضا همون نفرایی است که به اصطلاح بر اساس و نمو مشوره ها و هدایت رئیس جمهور عمل میکنه و در دیدگاه هایشان در اختیار رئیس جمهوری قرار داره.
بله.
و از او چهره هایی نیست که به اصطلاح مردم جامعه مدنی و سایر احزاب سیاسی و ملت و مردم افغانستان به مورد قبولش واقع شده و یک هماهنگی یا یک امید برای ملت و مردم ما به وجود بیاید.
بله.
آقای غنی عرض کردن که بیشتر خودش مصروف اینمی تشکیلات سازی ها و شوراها سازی ها میکنن و وقت کشی کرده رای فرصت ها را از دست میتن. این مؤثر و مفید در شرایط کنونی واقع نخواهد شد. نه تنها مفید و مؤثر واقع نمیشه، بلکه سبب شکاف و درفای بیشتر دیگری هم در سطح احزاب سیاسی و شخصت های سیاسی خواهد گردید. نه تنها که نتایج مثبت نداشت، بلکه در پیامت های منفی را به بار خواهد آورد. بنابراین من دیدگاه من است که دولت هرچی عاجل بتانه ادمای از عزیز تهدری ها و افرادگری های که بر محور خود جمهوریت تحت عنوان جمهوریت میچرخند یک مقدار دیدگاه هایشان در باز کنند، سینه را فراخ بکنند، احزاب و شخصیت های سیاسی را در گیری ها و در قدرت بیشتر سهیم بسازد تا موضوع گیری های دولت ادمای ملی و کلانتر و ادمای احزاب سیاسی و جمهوریت مدنی از پشتیبانی و حیمات باشه تا مورد قبول جامعه جهانی و در طرف طالبان در واقع شود که طالبان هم بفهمند و بدانند که ملت، مردم، احزاب سیاسی، شخصیت‌های سیاسی مهم مطرح کشور که صاحب نفوس هستند در طرف دولت است و دولت را مورد حمایت قرار داده.
بله.
و دیدگاه دیگه این نیست که بیشتر میگم که امیدوارم که دولت این نقطه را متوجه باشه که بیشتر باید تمرکز قدرت و تصمیم گیری ها روی محوریت جنگ و مدیریت جنگ باید باشه تا مصروف کردن به این عناوین تحت صلح و نشست و طالبان به هیچ وجه تا به اون خواسته های شومی خودشان و طرحی که با آمریکا به اصطلاح امضا کرده، معاهده‌ای که با اونا به امضا کرده، تا به اون توافقات دست پیدا نکنه نشست استانبول امسال استانبول صورت نخواهد گرفت.
بله.
بنابراین باید جنگ در اولویت کاری دولت قرار بگیرد. دولت مردم و جنگ را باید مدیریت بکنه تا فوز دشمن در واقع به خاک والیده شد و شکست بخوره و از این بلند پروازی ها در واقع بمانه و به صلح و نشست و مطالعه تندر بده.
بله. گفته شده که برخی از جمله گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی و مارشال عبدالرشید دوستم ملاحظاتی دارن در این باره. فکر میکنین که این ملاحظات شامل چه مواردی میشه؟
دقیقا من خیلی از خواسته ها و دیدگاه های شخصی و ملاحظات را که احزاب و شخصیت های سیاسی داره بیشتر اینا توقعاتی از دولت داره که اکثرا برآورده که نمیشه با سبب تنش بیشتر میشه. اینا توقعات حزبی شخصی به اصطلاح رسیدن به جایگاه ها و موقف های مهم و کلیدی دولتی و خواسته هایی که دارن. فکر کنم آقای دوستم از ملاحظات چی باشه که ولی باید تحت نظارت اینا انتخاب شود و زیر نظر اینا باشه و از طرفدارای اینا مقرر شود و داوود لغمانی باید برکنار شود. به همین ترتیب آقای حکمتیار هم دیدگاه های جاه طلبانی خودش داره و کسای دیگه هم به این شکل و دولت هم در واقع میبینیم که قدرت را کاملا در انحصار خودش قرار داده. بنابراین ملاحظات خیلی از سیاست های سیاسی همین توقعات اقتصادی و سیاسی و منافع حزبی و گروهی قومی شده.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر مظفری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم جناب سرمایی صاحب جهان سپاسدی که وقت خودتان در اختیار ما قرار دادین. انشاءالله که موفق و سعادتمند کامگار باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با ایجاد شورای عالی دولت. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح آمایش 16 و هویت 15 پناهندگان همزمان با صدور پروانه کار و ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سراسر ایران خبر داده. دکتر مهدی محمودی با اشاره به ابلاغ طرح آمایش 16 در اجرای دستور وزیر داخل و رئیس کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی ایران گفت این دستورالعمل از تاریخ 27 ثور در یک بازه زمانی معین در سراسر ایران به اجرا درآمده و تاکید کرد آمایش 16 با هدف بروز رسانی توزیع جمعیتی پناهندگان از جمله پناهندگان افغانستانی به منظور ارائه خدمات مناسب تر در پهنه سرزمینی و هماهنگی و برنامه‌ریزی در عرصه‌های متفاوت و خدمات رسانی توسط دستگاه‌های مختلفی نیاز دارد. دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران افزود امسال هم همزمان با تمدید و صدور کارت‌های آمایش و هویت مجوز صدور پروانه کار هم صادر می‌شود. دکتر محمودی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا و احتمال ابتلا به این بیماری تاکید کرد که کلیه مشمولین ایتر بر اساس فراخوان‌ها و نوبت‌دهی صورت گرفته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا می‌توانند بعد دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی مراجعه و نسبت به تمدید کارت‌های آمایش خودشان اقدام نمایند. قائم مقام معاون صحت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت واکسیناسیون کرونا 300 هزار تبعه خارجی دارای پرونده سلامت زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی در حال انجام است. دکتر سید کاظم فرهمند گفت واکسیناسیون اتباع خارجی در خراسان رضوی آغاز شده و در مرحله اول آن دسته از اتباع خارجی که در مراکز صحت پرونده سلامت دارند واکسین دریافت می کنند و افزود اتباع خارجی با توجه به زمان بندی رده های سنی که اکنون 75 به 80 سال به بالاست واکسین دریافت می کنند. قائم مقام معاون صحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد که برنامه واکسیناسیون سایر اتباع خارجی در خراسان رضوی هم که پرونده سلامت ندارند اعلام خواهد شد و افزود واکسیناسیون اتباع خارجی بر اساس زمانبندی سند ملی واکسیناسیون وزارت صحت درمان و آموزش پزشکی و با هدف ایمنی این جمعیت و پیشگیری از انتقال ویروس جهش یافته کرونا انجام می شود. خب تماس ما برقرار هست با جناب دکتر محمد جعفر صادقی، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در مرکز بهداشت خراسان رضوی. سلام آقای دکتر و وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. من خبری را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس که واکسیناسیون مهاجرین افغان در استان خراسان رضوی آغاز شده. میخوایم که جزئیات این برنامه رو دکتر از زبان شما بشنویم.
ببینید مهاجرین محترم افغانستانی که در مشهد سکونت دارند در واقع رهترام هستن و هیچ فرقی هم بین این عزیزان و شهروندان ما نداره. مطابق گروه های سنی برای اینها واکسیناسیون هم انجام شده، یعنی الان ما طبق گروه های سنی 75 سال به بالا روی جمعیت ایرانی رو داریم واکسیناسیونشون انجام میدیم، واکسیناسیون کروناشون رو. در مورد این عزیزان هم از 75 سال به بالا واکسیناسیون کروناشون در حال انجام هست.
آقای دکتر، نحوه مراجعه به چه شکل هست؟ آیا اینا باید به مکان خاصی مراجعه بکنن یا همکاران شما در مراکز بهداشتی به هر حال اطلاع رسانی میکنن که اینا مراجعه بکنن؟ به چه شکل به هر حال اینا باید پیگیری بکنن کسایی که بناست واکسیناسیون انجام شده برشان؟
یه سری مراکز واکسن هست، حدود 20 مرکز واکسیناسیون ما در مشهد داریم که اینا میتونن به هر کدوم از اون مراکز مراجعه بکنن، واکسیناسیونشون انجام میشه. قاعدتا سری همون مراکز که بهش قبلا مراجعه میکردن و خدمت دریافت میکردن مراجعه بکنن، نزدیکترین مرکزی که داره واکسیناسیون رو انجام میده بهشون معرفی میشه و در واقع راهنمایی میشن.
بله. خب آقای دکتر، افرادی هستن که در حال حاضر در جامعه دارن زندگی میکنن، اینا مدارک شناسایی ندارن، ممکنه که به هیچ مرکز بهداشتی تا به حال مراجعه نکرده باشن و پرونده